بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. راه خدا در این حال که راه ساده‌ای هست، مطابق فطرت هستش و از این جهت واقعا راه مشکلی نیست، از این جهت که موافق فطرته، اما در این حال دقیقه، در این حال جوری است که اگر کسی بیگدار به آب بزنه، ای چه بسا ممکنه خدای نکرده دچار انحرافاتی بشه، به خصوص که شیطان قسم خورده رو صراط مستقیم بنشینه و تور پهن کنه و به هر حال به هر وسیله ای که هست جلوی انسان رو بگیره. یه دشمن قسم خورده به تعبیر مرحوم ملا صدرا در تفسیرشون، شیطانی که برای حضرت آدم قسم خورد که نصیحتشون کنه اونجوری باهاشون کرد، با ما که قسم خورده گولمون بزنه چیکارمون بکنه؟ با حضرت آدم قسم خورد انی لکما لمن الناصحین، من برای شما دوتا یعنی آدم و حوا نصیحت بخوام بکنم، با اون دوتا که اونجوری بلایی به سرشون آورد، با این که گفته بود من نصیحت کنم، با ما که قسم خورده میخوام گولتون بزنم، به عزت که لاغوین نهم اجمعین، وقتی دیگه با ما چه خواهد کرد؟ طبیعتاً یه موجود اینچنینی از بیرون و نفس اماره هم از درون، اگر خدا نکرده روی این صراط مستقیم الهی انسان اون اصولی رو که باید رعایت بکنه، که حالا تو جلسه امشب چند تا شعر عرض میکنم خدمتون، رعایت نکنه خدای نکرده دچار انحراف میشه. از صراط ادق من الشعر و احد من السیف، اون صراطی که شنیدیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر هست، اون صراط باطن همین صراطی است که داریم طی میکنیم و از این جهت باید دادم خیلی مراقب باشه. چند تا اصل هست که برای کسانی که میخوان بندگی خدا رو بکنن رعایت این چند اصل خیلی مؤثره، خیلی کمک کار هست. اصل اول دوری از افراط و تفریط و حد نگه داشتن و معتدل بودن، چیزی که بسیاری از ماها از همینجا زمین میخوریم. شیطان برای انسان این چنین نیست که از یه راه 100% باطلی او رو بزنه زمین، چون از یه راه 100% باطل ما میدونیم این باطل دیگه سراغش نمیریم، اما از یه راه حقی، یه امر حقی رو که حالا مثال میزنم، میاد ما رو دچار افراط و تفریط میکنه تو همون امر حق. مثلا شما نگاه بکنید ببینید عبادت امر حقی است یا امر باطلی؟ خب امر حق. شیطان میگه عبادت بکن، اما یه کاری میکنه که تو این دچار افراط و تفریط بشی. یعنی این چنین نیست که از اون روز اول بیاد یه امری که کاملا باطله و خودمونم میدونیم باطله او رو هی بیاد تو چشم ما بزرگ بکنه، خب ما سمتش نمیریم کار باطل رو، ولی یه امر حقی رو میاد میگه برو انجام بده، تو مگه متدین نیستی؟ برو این کار حق رو انجام بده. اما در این حال یا آتیشش رو تند میکنه که آدم دچار افراط بشه یا کندش میکنه. بسیاری از ماها از همین افراط و تفریط ها میخوریم زمین. واجبات و محرمات الهی که حد و حدودش معلومه، اما تو مستحبات، تو کارهای اینچنینی افراط و تفریط صورت میگیره. گاهی موقع یه جلسه خوبی که حال پیدا کردیم آدم نشسته، یا یه مثلا دعای خوبی، جلسه خوبی، بعد اون وقت میره یه اعمالی رو میخواد انجام بده که 4 روز بیشتر مهمون نیست، بعد توش میمونه، خسته میشه میذاره کنار. گاهی موقع ها زیاده روی تو بعضی از اعمال حد ظرفیت خودش رو رعایت نمیکنه، بیش از ظرفیت بار میزنه، یه مدت انجام میده بعد خسته میشه میذاره کنار، وقت تنفرم تازه پیدا میکنه. خیلی از دعاهای طولانی، دعا کمیلای طولانی، خب اینها پشت سرش باعث شد که یه اصلا دیگه زده بشن، اصلا دیگه نرن بخونن. یه کسی میگفت ما یه دعای کمیل داریم، نمیدونی 4 ساعت نمیدونی چی هستش، اما خب سالی یه دونه دیوونه باید توش بیاد بیرون. دعا کمیلی که 4 ساعت باشه، 3-4 ساعت توش باشه، معلومه که به هر حال محصولش بیش از اینم نیست. دعا میخونیم هی ورق میزنیم که کی تموم بشه، هی داریم تایشو نگاه میکنیم که کی تموم بشه. خب چه لزومی داره اینقدر آدم به خودش فشار بیاره تو مستحبات؟ اندازه ظرفیت خودش، به تعبیر سعدی نه چندان بخور، مثل غذا خوردنه که چطور غذا رو آدم نباید بیش از اندازه بخوره، نه اونقدر کم که ضعف بگیرتش، نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. نه اونجوری نه اونجوری، یه حد معتدلی، افراط و تفرید نداشته باشی. تو منطقه گاهی موقع ها بود، دوستانی که بودن میدونن، به هر حال گاهی موقع ها، البته اون زمان حالا اقتضایش هم فرق میکرد، اما با این وجود گاهی موقع افراط میشد. روزه های سنگین تو هنگام غذا خوردن مثلا گوش میکرد، تو کاراش مشغول کاراش بود اینو گوش میکرد، یعنی یواش یواش دیگه اون روزه براش عادی میشد، طوری که اگر سنگین ترین روزه ها رو هم میشنید دیگه گریش نمی اومد. یعنی افراط تو این مسئله که توش فرض کنید والیبال بازی میکنه، کارهای دیگه اشو انجام میده، روزش هم گوش میده، خب اینا این چنین که افراط بشه زمین زدن توش داره. این سید علی محمد باب، رئیس فرقه بابیه که بعدن هم بهایت از او زایده شد، این یکی از همین افراد افراطی بود که تو بوشهر تو گرمای اونجا که آب رو پشت بوم مثلا به جوش می اومد اگه میگذاشتن، تو اون گرما وای میساد زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلامش، تو اون گرما شروع میکرد بخوندن، میگفتن خب بابا بیا پایین توی سایه بگی بشین، نه همینجا. یعنی گاهی موقع این جوکی بازی ها اینجوری هستش، انقدر آفتاب خورد تو سرش قاطی کرد، بعد از یه مدت ادعای بابیت کرد که من باب امام زمان علیه السلام هستم، بعد خودش یعنی خود امام زمان، بعد ادعای پیغمبری و داشت یواش یواش بالاتر میرفت که کشتنش. افراط و تفریط، نه یه شبه بخوایم مفاتی رو تموم بکنیم، نه اون که سال به سال هم سراغش نری، آدم یه حد معتدل به اندازه ظرف خودش انجام بده و بره جلو. و من به خصوص برای دوستان جوانتر که حال مطالعه و اهل مطالعه و اینجور چیزا رو توشون هست، به خصوص من عرض میکنم خدمت شما، اگر بخواید این حد اعتدال رو آدم بدونه که چجوری تو وجودش بیاد، مأنوس بشید با آثار شهید مطهری. چون شخصیت شهید مطهری شخصیت معتدلی بود، یه شخصیتی بود که همه بعدی بود، در این حال که عابد بود عالم هم بود، در این حال که عالم بود با اجتماع هم کار داشت، در این حال که با اجتماع هم کار داشت با مسائل فرض کنید سیاسی هم کار داشت، با جهات دیگه هم، یعنی یه آدم همه بعدی بود و معتدل، افراط و تفریط نداشت. کسی اگر مأنوس بشه با شخصیت ایشون با آثار ایشون، بعد از یه مدت صفت اعتدال شهید مطهری منتقل میشه. از این جهت من جدن این توصیه که خدا رحمت کنه است امام رو، مقام اعظم رهبری رو و هر کسی که دلسوز باشه این توصیه رو داشته، عرض میکنم که به تجربه یکی از راهکارهای خیلی خوب مأنوس شدن با آثار مرحوم شهید مطهری. به هر حال دوری از افراط و تفریط و اعتدال یکی از اصول مهم این راهه که آدم مراقب باشه به حد ظرفیتش بار برداره، سنگین تر نه. حد ظرفیتم اونی که نشاط برقرار باشه، کسل نشه آدم. اگه دیدی یه عملی داره کسل میکنه آدمو، نشون میده فوق ظرفیت هست، نشون میده فوق ظرفیت. دومین اصلی که شخصی که میخواد این مسیر رو طی بکنه باید بره جلو، اصل دوم این هستش که مراقب حملات اولیه شیطان باشه. من اینو از شما تقاضا میکنم خیلی عنایت بکنید، یه چیزیست که شاید کمتر گفته بشه، مراقب حملات اولیه شیطان باشه. یعنی چی؟ کسی که با خودش میخواد یه تصمیم خوبی بگیره که مثلا من از این به بعد بیشتر مراقب خودم باشم، آخه این که وزن نشد که، عمر من داره میگذره، میخواد بیشتر از این مراقب باشه. مثلا فرض کنید حالا نماز اول وقت صبح رو بخونم، دیگه حداقل اگه نماز شب بلند نمیشم نماز اول وقت صبح بخونم، یه مرتبه دیدی فردا زد نمازش هم قضا شد، بلند میشه، ای داده بیداد ما که اهل، اینجا شیطان میاد جلو، ای داده بیداد ما که اهلش دیدیم، دیدی اینجوری شد، معلومه که این راه مال ما نیستش، اصلا ولش کن. یعنی گاهی موقع ها این سنگ اندازی های شیطان اول کار زیاد میشه برای که آدمو خسته بکنه. این سنگ اندازی ها اگر به کسی اومد، به سمت کسی اومد، فکر نکنه که راه رو داره اشتباه میره. طبیعی فرد وقتی میخواد صعود بکنه بره بالا، شیطان بیشتر میاد اذیتش بکنه. یکی از رفقای ما ایشون میگفتش که من قبل از انقلاب با اون وضعیتی که حالا شما میدونید تو تهران بود قبل از انقلاب، میگفت جوری بود که من چشم خودم رو خوب رعایت میکردم و مراقبت میکردم، مواظب خودم بودم، تا اینکه خدمت یه استادی برای ما فراهم شد که بتونیم، از بزرگان قوم بود، بتونیم خدمت ایشون باشیم و از جهت تربیتی از ایشون استفاده بکنیم. از اون موقعی که ما پیش ایشون قرار گرفتیم، دیدم ای داده بیداد بس که بدتر شد، یعنی دیگه خودمو نمیتونستم خیلی جمع جور بکنم، یعنی چشم فشار بیشتری به من میومد تو اجتماع، گفتم خدایا آخه مثل که وضع ما بدتر شد، رفتم پیش ایشون، گفتم آقا ما که پیش شما اومدیم که درستر کار بکنیم و یه پله بریم بالاتر، خرابتر شد وضعمون. ایشون گفت اتفاقا درستش همینه، درست همینه، چون تو که میخوای بری بالا شیطان بیشتر به تکافو میفته، بیشتر میاد اذیتت بکنه. این اذیت ها اولیه است، یعنی یه مقدار مقاومت بکنی، یه مقدار خسته نشی رد بکنی ازش. این اذیت ها اذیت های ابتدایی هست، سنگ اندازی های اولیه است، خسته نشه آدم از این. اصلا شما نگاه بکنید، میدونید شیطان چرا بیشتر سراغ مؤمنین میاد؟ شیطان چرا بیشتر سراغ مؤمنین، بیشتر سراغ اهل ولایت، شیعیان، دوستداران امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت میاد؟ این تو قرآن ها، این تو قرآن هست که شیطان خودش میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خدا رو صراط مستقیم تور پهن میکنه، رو صراط مستقیم تور پهن میکنه. چرا؟ این چرا رو از امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد که آقا چرا شیطان بیشتر سراغ ماها میاد؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که من یه سوالی ازت بکنم، دوز وقتی میخواد بره یه خونه دوزی بکنه، سراغ خونه پر میره یا خونه خالی؟ اون طرف گفت آقا معلومه دیگه، میره سراغ خونه پر. خونه خالی رو برای چی؟ مگر اینکه حالا یه دوز ناشی باشه که به کاهدون میگن میزنه، مگر یه دوز اونجوری باشه. میگن یکی از همین دوزای ناشی شب رفته بود دوزی، بعد وارد یه خونه شده بود که نمیدونست که این چه خبره، بسیار فقیر بود، یه بنده خدای روی زیلوی وسط اتاق گرفته بود خوابیده بود، مختصر ظرف و ظروفی هم رو تاخچه ها داشت. این دوز کورمال کورمال دست میکشه که مثلا چیزی گیرش بیاد، خبری نیست، خیلی اینجا به هر حال خلوته، دستش به یکی دو تا ظرف میخوره میفته. این بنده خودم که وسط اتاق خوابیده بود همینجور نیمخیز بدون اینکه کامل بلند شه، کیه؟ او دیگه متوجه شده، گفت اگه بلند شی دیگه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. این همونجور که نیمخیز بود گفت بابا خدا باباتو بیامرزه، ما تو روز روشن اینجا چی گیر نمیاریم، تو شب اومدی اینجا دنبال چیزی، برو بس بگیریم بخوابیم. این بنده خودم دید این با صداقت داره میگه رفت، گفت ما رفتیم شرمندتیم، اما این وضع زندگی نشده، پشوی فکر به حال خودت بکن، این وضع زندگی نه. مگر یه دزد ناشی باشه اینجوری به کاهدون بزنه، و الا طرف که خواه معلومه دیگه، دزد جایی میره که خونه پر. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر همینه که شیطان سراغ شیعه بیشتر میاد، چون خونش پره، چون ولایت داره، اگه یه مقدار مراقب خودش باشه میکشه بالا. از اون مکاتب غیر دینی و غیر مسلمان بره چی رو بگیره؟ اون که همه چی رو گرفته دیگه ازشون، دیگه اصل رو گرفته دیگه، بره چی رو بگیره؟ شیعه هست که خونش پره، ولایت اهل بیت علیه السلام رو داره، یه مقدار مراقب خودش باشه میکشه بالا. از این جهت هستش که کسی اگه بخواد با خودش یه مقداری کار بکنه، بیشتر مراقب خودش باشه از جهت اخلاقی، شیطان سنگ اندازیاش به این بیشتر میشه، چون این داره میکشه بالا. بنابراین آدم خسته نشه، اگه تصمیم گرفت مراقب چشمش باشه، اشتباه کرد تو روز عدسش در رفت، گناه میخواست زبانش مرتکب نشه عدسش در رفت، نگه که ای داده بیداد آب که از سر مگذشت، ما به درد این را نمیخوریم، ولش کن. نه، اینجوری نگه، یه بار خورد زمین باز بلند شه، دو بار، ده بار، صد بار. تو روایت هست ان الله یحب المفتن التواب، خدا اونایی که زیاد گول میخورن اما زود به زود بلند میشن دوست داره. خورد زمین نگه آب از سر من گذشت، من به درد این را نمیخورم، باز بلنش، خورد زمین باز بلنش. تو روایت هست شیطان موجود متکبری است، دیگه هممون میدونیم دیگه، تو قرآن هم اومده موجودات متکبر چند بار بی محلی بکنیدشون غر میکنن میرن، مثل آدمای متکبر چند بار بی محلی آدم بکنه بهشون دیگه غر میکنن. شیطان موجود متکبری است، چند بار آدم علی رغم میل او بلنش و باز ادامه بده راه، باز استغفار بکنه، در خونه خدا وایس بگه خدای ما که بندگی تو که دست نمیدیم، سلطان که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند چون من گدایی بینشان، مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. خوردی زمین بگو ما که نمیتونیم نامید بشیم ازش، که بالاخره دستمون میگیره، باز بلند شو. ان الله یحب المفتن التواب، خدا اینا رو دوست داره. چند بار آدم بی محلی بکنه از شیطان ازا اوسیه لم یرجه، شیطان وقتی معصیتشو بکنه دیگه بر نمیگرده. این روایت. سومین اصلی که تو این راه آدم باید رعایت بکنه اینه که صبر داشته باشه و استقامت داشته باشه. فکر نکنه که چهار روز با خودش کار کرد و یه مثلا عملی انجام داد دیگه باید چیزایی ببینه، دیگه باید مثلا براش مکاشفه‌ای بشه، دیگه باید چیزایی ببینه. نه، تو این مسیر صبر باید داشته باشه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اونایی که گفتن الله پاشن وایسادن، اونها هستش که رحمت برشون نازل میشه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی استاد عرف، بسیاری از عرفای یک قرن و نیم پیش اخیر ما، میگه من 23 سال این برانور زدم چی دیگیرم نایمد، 23 سال این طرف اون طرف زدم فتح بابی نشد. بعد از 23 سال اونم با اون استعدادی که ایشون داشت یه گشایشی حاصل شد و را باز شد. این چنین نیستش که آدم فرض کنید با یه مدت کوتاه میخواد رو خودش کار بکنه و فوری دیگه نتیجه بگیره و دیگه هیچ مشکلی نداشته باشه و تا مثلا اراده کرد زبانش آلوده نباشه، چشمش آلوده نباشه، دیگه از فردا همه چی درست بشه. نه، یه مدت باید دندون سر جگر بگذاره، باید کار بکنه با خودش. شما یه نهال رو باغبون میخواد رشد بده، خب آبش رو باید فراهم بکنه، باید جوری بکنه که به هر حال از آفات اینو دورش بکنه، اما دیگه باید بشینه کنار تا این خودش رشد بکنه. صبر رو باید داشته باشه. باغبون عجول اگه بخواد اینو بکشه این خشکش میکنه. دیگه ما که کمتر از نهال نیستیم، اگه بخوایم انسانیت خودمون رو رشد بدیم باید از آفات دورش بکنیم، وسایل رشدش هم فراهم کنیم. صبر کن، صبر کن حافظ، به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. آدم گاهی موقع ها به مو میرسه اما پاره نمیشه، دست آدمو میگیرن. این چنین نیست که فکر بکنیم خدا یادش رفته. اگه کسی بندگی داشته باشه دستش رو میگیرن. مرحوم آیت الله میرزا قاضی انصاری همدانی، استاد مرحوم آقای دستغیب و بعضی دیگه از بزرگان ما که الان هم زنده هستن، میرزا قاضی انصاری همدانی، ایشون میفرمودن یکی از رفقای ما در همدان برای من نقل کرد، یعنی برای ایشون نقل کرد که من 20 سال این در اون در تو خانقاه ها، پیش قطب ها، پیش بعضی از درویش ها رفتم که چیزی گیرم بیاد. 20 سال هیچی گیرم نیومد، این طرف اون طرف زدم هیچی گیرم نیومد، جوری که ناامید شدم، یعنی جوری که اصلا شک کردم به خیلی حرفا، شک کردم که اصلا این حرفایی که میگن درسته یا نه. نعوذ بالله، حتی به خود ائمه هم شک کرده بودم که نکنه ائمه درست حالی آدم های متدین خوبی بودن، اما دیگه نه اونجوری که ازشون کشف و کرامات و معجزات نقل میکنن. اینا گنده کردن مسئله رو، یه مقدار شیعیان بودن که یه مقدار مبالغه کردن و اغراق کردن، بزرگ کردن مطلب رو. خسته شده بود، شک به شک افتاده بود، این حالت بهش دست داده بود، تو خود حتی اهل بیت هم دچار شک شده بود. میگه یه مرتبه با بیحالی و کسلی رفتم مسجد کوفه، بعضی از اعمال مسجد کوفه رو انجام دادم، اومدم بیرون ولی خیلی بیحال بودم. اومدم سر جاده که یه ماشینی گیر بیارم بیام نجف، اون موقع حالا جوری بود که فاصله ای داشت، بیام نجف. ماشین نبود، همینجور که کنار جاده ایستاده بودم دیدم یه نفر دیگه هم از مسجد کوفه اومد بیرون کنار من، گفت فلان نجف میخوای بری؟ گفتم بله. گفت حالا که فلان ماشین نیست بیا پیاده با هم دیگه کنار جاده بریم. ماشین اومد، خب با هم میریم دیگه. با هم راه افتادیم کنار جاده، شروع کرد به من بی مقدمه گفتن که فلان این افکاری که داری درست نیست. گفتم کدوم افکار؟ گفت این که شک کردی تو بعضی از کرامات اولیاء خدا، اینا افکار درستی نیست، یه حقیقتی هم هست. من گفتم که آقا جون من دیگه گوشم از این حرفا پره، ول کن، اصلا نمیخواد راجع به این چیزا صحبت بکنی، ولش کن، برو توی موضوع دیگه صحبت کن، من حال ندارم. اون سکوت کرد، چی نگفت. با هم دیگه باز رفتیم، یه مدتی چند قدمی رفتیم، دو مرتبه برگشت گفت فلانی اگه جنس بدلی نشون دادن این معناش این نیست که جنس اصلی نداری. ما درسته که یه عده دکوندار اومدن و به هر حال یه کارایی کردن و دغل بازی کردن، اما حقانیت اهل بیت و اولیاء خدا نباید زیر سوال بره. گفت آقا من سرم درد میکنه از این حرفا، این همه حرف اصلا راجع به چیز دیگه حرف بزن، من نمیخوام راجع به این بشنوم دیگه، من دیگه اینا رو باور نمیکنم. او گفتش که آخه تو اگه چی ببینی باور میکنی؟ میگه گفتم که اگر کسی بتونه مرده زنده بکنه من مطمئن میشم. میگم جو که کنار جاده میومدیم یه کبوتر خوش شده توی چاله افتاده بود کنار جاده، به من گفت برو اون کبوتر رو برده بیار. من رفتم آوردم، گفت دست بزن ببینیم مرده دیگه. گفتم آره خوش شده است، پراش هم مقدار ریخته. گفت اگه اینو من زنده بکنم قبول بکنی؟ او گفتش که دوستای انصاری همدانی گفتن که همه حرفای دیگه هم قبول میکنه اگه بتونه این کارو بکنه. این یه چند کلمه گفت، بعد گفت به اذن الله بپر. میگفت تا اینو گفت این کبوتر با همون بال نصف نیمه ای که داشت بال زد و رفت و من توی بهت فرو رفتم. اینو که دیدم خیلی عادی به من برگشت گفتش که اینو دیدی؟ این کار بچه مکتبیای در خونه اهل بیت، کار بچه مکتبیای در خونه اهل بیت. اهل بیت خیلی بالاتر از این حرفا هستن. اونا روح کلی عالم وجودن. همونجور که این بدن ما یه روح داره، کل عالم وجود هم روحی داره که به او همه بندن و به واسطه او همه روزی میخورن. این که احیانا 4 نفر اومدن خلاف کردن که دلیل نمیشه که تو شک بکنی که اونا که نیومدن معرکه گیری بکنن، هر روز بساط پهن بکنن و بخوان هی مثلا معجزه به مردم نشون بدن، که اون عملشون خودشون معجزه بود و اون کارهایی که میکردن. میگه خلاصه تا رسیدیم به نجف، داشت خداویسی میکرد میرفت، من گفتم کجا میری؟ بعد از 20 سال تازه گیرت آوردم، نمیذارم بری. او گفتش که نه چیزی نبود و اینا. گفتم نه، اصرار کردم که من راحت نمیکنم. گفتش که فردا صبح زود بیا همینجا. رسیده بودیم به وادی سلام نجف، گفت فردا صبح زود بیا همینجا. میگه من صبح زود اومدم اونجا، یه چند لحظه بودم منتظر بودم که او بیاد، دیدم که چند نفر دارن تشییع جنازه میکنن. نزدیک که اومدن نگاه کردن، دیدم همین ولی خداست که دست من خسته‌ای که به مو بند شده بود داشت قطع میشد، دست من رو دیروز گرفت. یعنی گویی خدا یک روز به این بیشتر وقت داد که دست من رو بگیری که داشتم میبریدم. اگر کسی صادقانه بره جلو دستشو میگیرن. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. اگر بندگیمون رو بکنیم و صبر داشته باشیم بر این کار، دستمون رو میگیرن. عملی رو که انجام میدیم به اندازه ظرفیتمون انتخاب بکنیم و برش مداومت بکنیم. تو بعضی از روایات داره یه عمل رو که انتخاب کردید یه سال روش مقاومت بکنید، تو بعضی از روایات داره 40 روز، تو بعضی از روایات داره 1 سال مقاومت بکنید که شب قدر رو بتونید درک بکنید. حداقل 1 سال. محبوب ترین عمل تو اصول کافی روایت از امام صادق علیه السلام هست، احب الاعمال الی الله عز وجل ما داوم علیه العبد و ان قل. محبوب ترین عمل پیش خدا اون عملی است ولو کم، اما استمرار داشته باشه، ولو کم، یا آب باریکه‌ای باشه کنار زندگی آدم ولی همیشه آدم انجام بده. صدقه ولو کم میده ولی هر روز، ولی یه مقداری کمی که هستش ولی هر روز باشه. اینجور نباشه که یه مرتبه مثلا یه چیزی بده دیگه رها بشه. اینجور نباشه که ماه مبارک رمضان یه مرتبه حمله بیاریم به قرآن، بعد از ماه مبارک رمضان دیگه اصلا خبری نباشه. ولو 20 آیه هر روز بخونیم، اما هر روز بخونیم. محبوب ترین عمل پیش خدا اون عملی است که ولو کم باشه اما استمرار داشته باشه. این سومین اصل، صبر و ثبات داشتن تو این مسئله که بسیار مهم. چهارمین مطلب اینه که از خدا توقع نداشته باشیم. بعد از اینکه 4 تا عمل انجام بدیم و مثلا فرض کنید تونستیم یک کار خیلی انجام بدیم، به قول یک کسی میگه ماها نوعا اینجوری هستیم، 4 تا نماز شب که میخونیم و مثلا قطره اشکی میریزیم، این گوشه های آسمون رو نگاه میکنیم که کجا ملائکه الان میان، از کجا هم میخوان بیان، یعنی منتظریم که همچین چیزی رخ بده برامون. توقع نداشته باشیم از پروردگار عالم و طلبکار نباشیم. ما هر کاری که انجام میدیم به توفیق اوست، چیزی نیست، هنری نیست، خودش قدرت داده، خودش هم راه رو نشون داده. اگر آدم انجام میده وظیفش رو داره انجام میده، کار بزرگی نکرده. نمازهای ما رو اگه بذارم پیش نماز امیرالمومنین علیه السلام، اون نماز خوبامونو بذارم پیش نمازهای حضرت امیر علیه السلام، خودمون یه مقداری همچنان آدم خجالت میشه دیگه، عجب نمیگیرتش که دیگه من خیلی طلبکارم از خودم، خبری نیست. آدم توقع، البته اینو من عرض کنم، آرزو داشتن عیبی نداره، توقع داشتن بده. اینا دو تا مطلبه ها. آرزو داریم که آدم برزخ رو ببینه، آرزو داریم که یه چیزی به ما نشون بدن، عیب نداره. چون برای اینکه یقینش بیشتر بشه آدم آرزو بکنه که یه چیزایی بهش نشون بدن، این عیبی نداره. اونی که بده طلبکار بودنه. طلبکار بودن میدونید یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو محق بدونه. مثل کسی که صبح تا شب پیش یه کسی کار کرده، شب بگی که من برات کار کردم باید پولمو بدی، حق دارم، طلب دارم باید بدی. این بده که آدم در خونه خدا اینجوری طلبکار باشه، و الا آرزو از این باب که خدا من کاری نکردم ولی تو چون کریم هستی رو فضلت به هر حال به من چیزی برسون، این بد نیست. تو گردان تخریب لشکر 27 من یه موقعی بودم. خب گردان تخریب شما خیلیاتون آشنا هستید، بچهای بسیار خوبی اونجا جمعن، حالا علاوه بر اینکه گردان دیگه اش همینجوری، ولی اون گردان به هر حال یه خصوصیتی داره معمولا دیگه. یه مرتبه من صحبت می‌کردم، بعد از اینکه صحبت تمام شد یکی از این بچه‌ها اومد گفتش که آقا ما تو چادر یه صحبتی من خصوصی باهات دارم. گفتم باش، رفتیم با هم دیگه. آقا این صحبت‌ها رو خیلی نکن. من گفتم مگه این صحبت‌ها از خودمه؟ اینکه چیزی ما از خودمون که نداریم، اگه هست احیانا آیه و روایتی چیزی هستش که ما میایم مطرح میکنیم. ایشون گفت واقعش حاج آقا من خسته شدم. گفتم برای چی؟ شروع کرد گفتن یه مطلبی، این خیلی درس شد برای من. گفتش که من یه موقعی حالات بسیار خوشی داشتم، حالاتم بسیار بسیار خوش بود، جوری که با خودم تصمیم گرفتم یه 40 بگیرم، 40 روز مراقب خودم و روزه شروع کردم گرفتن. خوب عنایت بفرمایید. شروع کردم روزه گرفتن. گاهی موقعا یه چیزایی تو خواب میدیدم و بعد از یه مدتی یواش یواش تو بیداری چیزهایی میدیدم. روز 20 مثلا 25 اینجور مواقع شد که دیگه تقریبا نصفی از 40 گذشته بود، توقع پیدا کردم که امام زمان علیه السلام رو ببینم. یعنی دیگه الان دیگه من به یه جایی رسیدم، ببینید طلبکار شدم که حضرت ولی عصر علیه السلام رو ببینم. میگه یک مرتبه چنان با سر خوردم زمین و حالات من گرفته شد که دیگه الان حس میکنم بسیار کسلم، اصلا حال دیگه پیدا نمیکنم، یعنی خیلی از اون حالات گرفته شد. ببینید طلبکار خدا بودن زمین خوردن داره. واسه همینم هم هستش که بعضیا میبرن تو این مسیر، میبرن چون یه مدت که میان، چون طلبکار میشن چیزی گیرشون نمیاد، یه مرتبه میگن ولش کن دیگه. ولی اگر آدم همیشه افتاده باشه نه. حافظ به قدری قشنگ توی غزلی این درس رو میده، خیلی شنیدنی، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد. دیر اول داره گله میکنه، دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. ببین همش گله است. بعدش میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ تو اینقدر خودتو بزرگ دیدی؟ حالا حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. به هر حال این رو خیلی مراقب باشیم. تو قم یه شیخ اردشیره بود، خیلی فقیر بود. سالها پیش بهش میگفتن شیخ اردشیره، چون غذاش نوعاً ارده و شیره بود. گاهی مقام نه، مثلا ارده خالی، نون و ارده، گاهی مقام نون خالی. ایشون میگفتن که ایامی که هوا گرم بود رو مقواهایی که کنار خیابون میخوابن، مثلا کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیهم میخوابید، بعد ایامی که سرد بود توی قبرستان نزدیک حرم توی اتاقکی اونجا مثلا شبها میخوابید. یه مرتبه زمستان سردی بود، تو اون اتاقک وارد شد برای اینکه شب اونجا بخوابه، برف سنگینی اومد اون شب، برف سنگینی اومد و صبح که خواست برای نماز صبح بلند شه بره مثلا وضو بگیره نماز شو بخونه، برف و یخ جوری شده بود که در باز نمیشد. کسی هم اون موقع نبود که نتونست در رو باز بکنه. توی این اتاقکم چیزی نبود که بتونه باش تیمم بکنه، گیر افتاده بود، برای نماز مشکل پیدا کرده بود. شروع کرد به خدا التماس کردن که خدایا من یه عمری زندگی کردم، هر چی که بهم دادی و ندادی باهاش شکرتو کردم، هیچی نگفتم. گاهی موقع ها نون و اردشیره بود، خوردم شکرتو کردم. گاهی موقع ها فقط ارده خالی بود با نون، خوردم شکرتو کردم. گاهی موقع نون و مثلا شیره خالی بود، گاهی موقع نون خالی بود، خوردم شکرتو کردم. گاهی موقع هیچی نبود، باز هیچی نگفتم، شکرتو کردم. شهر
هنوز در مورد همشون جاهل هست، نمیتونه هیچ گردن فرازی بکنه جلو بگی من فهمیدم. امید همه سرشون پایین افتاده، هر چقدر بیشتر میخونن متواضع تر میشن و سرشون بیشتر پایین متحیر تر میشن هر چقدر که بیشتر میفهمن. یه جمله آیت الله حسنزاده آملی بخونم، این رو در کتاب معرفت نفس هست
که همه که دور و بر هستن گویی متوجه میشن که این مثلا رو دیگه یه مقام یه کارهایی داره با خودش انجام میده. این غیر عادی بودن، به یکی گفتن که چند سال تهران ساکن هستی؟ گفت 18 سال، اما 8 سال بیشتر موفق به نماز شب نیست. گفتن چه ربطی داشت؟ ما گفتیم چند سال تهران ساکن هستی. اون کسی که میخواد خودشو نشون بده با هر بهانه‌ای میخواد خودشو نشون بده، سر صدا بکن، سر حرفو باز میکنه. گاهی موقع دیدی کسی یه مطلبی یاد گرفته میخواد به هر بهانه شده سر حرفو باز بکنه بگه، ولو بی ربط هم باشه. یه خوابی دیده میخواد به هر بهانه شده بالاخره او رو برسونه به طرف. این سر و صدا کردن ها، این غیر عادی نشون دادن ها، این هم بسیار زمین زننده هست. آدم میگه مراقب زبانت باش که فرض کنید زبان آلوده نباشه به حرام. از فردا دیدی اصلا سکوت، با هیچکی دیگه حرف نمیزنه، اصلا دیگه با هیچکی نمیخواد حرف بزن. آخه این که راهش نیستش که. اونی که گفته مراقب زبانت باش یعنی حرام نباشه، بگو، بخند، عادی باش، شوخی بکن، حرام توش نباشه. نه اینکه اینجوری مراقب چشمم بخوام باشم، از فردا دیدی یه مرتبه اصلا یه جوری شد که دیگه اصلا یک نماز. اینجوری نه که آدم سر و صدا داشته باشه. ده. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، که خود ایشون هم خوشش نمی اومد از این لقب کمپانی، چون پدرش کمپانی داشت، شرکت داشت. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی استاد علامه طباطبایی تو اصول و بعضی دیگه از بزرگان ما، ایشون تو نجف بود، مرجع بزرگواری بود، اهل مکاشفه هم بود. ایشون یه مرتبه میگه من تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بودم، یه سجده طولانی اونجا انجام داده بودم، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام اومدن تو مکاشفه، وجود مقدس امام حسین علیه السلام اومدن، فرمودن که فلانی سجده های طولانی تونه تو خونه انجام بدید، سجده های طولانی رو تو خونه انجام. حالا اون کارهای واجب که آدم باید تو جمع انجام بده، خب بله بیا تو جمع انجام بده، اما یه سری کارا رو لزومی نداره آدم تو ویترین بذاره، یه سری کارا رو آدم نیازی نیستش که داد و بیداد بکنه. اون کسی که جنس قیمتی داره سر و صدا نمیکنه، هیچ موقع طلا فروش داد نمیزنه آی طلا آی طلا، اونایی که جنسشون قیمتی نیست داد میزنه. این رو خیلی مراقب باشیم. اولیاء خدا پنهانن، بی سر و صدا، هیچ سر و صدایی نداره. تو روایت داره خدا 5 چیز رو تو 5 چیز پنهان کرده، یکی اولیاء خودش رو تو بین مردم، یکی شب قدر رو تو بین شبا، یکی یه گناهی رو تو بین گناها که اگه کسی انجام بده دیگه بخشیده نمیشه. ولذا گفته شده مراقب همه گناه آدم باشه. 5 چیز رو خدا تو 5 چیز پنهان، یکی اولیاء خودش رو تو بین مردم. یه شاعر بازوغی، خیلی بازوغ، یه بیت شعر داره، اینو گوش بدید، بعد من یه قضیه خدمتتون نقل بکنم از یکی از این اولیاء پنهان خدا و ختم بکنم. این شاعر میگه از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان، که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. خیلی شعرش شعر قشنگی هست. میگه از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان، مرد خدا رو مردم خیلی نمیشناسنش، چرا؟ که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. زاهد داغش رو پیشونیشه، البته خدا نکرده نمیخوام بگیم بده ها، نه، سیماهم من اثر سجود، عیبی نداره که رو پیشانی باشه. حتی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تو روایت از امیرالمومنین علیه السلام که من کراهت دارم از اون پیشانی که اثر مهر روش نداشته باشه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش. بنابراین نمیخوام بگم این بده ها، سیماهم من اثر سجود، ولی یه چیز بالاتر از این داغ بر پیشانی هم هست. از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان، که عارف داغ بر دل دارد و که زاهد داغ، عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. عارف دلش سوخته، زاهد پیشانیش، عارف دلش سوخته، لذا مردم نمیشناسنش چون او دلش سوخته، او عشق تو اونجاست، کسی نمیشناسدش. از این جهت مراقب باشیم، گاهی موقع تو بین ماها پنهانن، گاهی موقع مأمورین ولیعصر علیه السلام در بین ماها پنهانن. من تو شبای گذشته بعضی از مأمورین ولیعصر علیه السلام رو خدمتتون عرض کردم که در هر زمانی هستن، در هر زمانی. تو روایات ما، تو بعضی از روایات 30 نفر گفته شده، اینا غیر از اون 313 نفر دم ظهورنا، اونا نه، در زمان غیبت در هر زمانی یه عده از خواصی دور هست ولیعصر علیه السلام هستن. یکی از اینها تو تبریز بود، داماد علامه امینی، علامه امینی صاحب القدیر، داماد ایشون میگفتش که من تو تبریز درس میخوندم. این قضیه که الان خدمتتون نقل میکنم به نقل یکی از مراجع فعلی قم هستش که میگفت داماد علامه امینی خودش برای من نقل کرده این قضیه رو، واسطه خیلی کمه. ایشون میگفت من تو تبریز درس میخوندم زمانی که جوان بودم و بسیاری از جاها هنوز برق کشیده نشده بود، هنوز برق نیامده بود. میگفت با توی مدرسه ای بودی، تو مدرسه ما یه خادمی بود که بسیار خادم واسفایی بود، غیبتی، تهمتی، دروغی، چیزی ازش نشنیده بودن، در این حال که خیلی گرم بود با طلبه ها و قاطی بود، اما حرف لغو و پرت و پلایی ازش نشنیده بودن.
علاوه بر این که مدرسه رو نظافت میکرد و وظیفه عادی خودش رو انجام میداد، فوق برنامه هم میومد مثلا به طلبه هم گفت آقایون اگه لباسی چیزی دارید من براتون میشورم، شما برسید به درستون، وقتتون نگذره. اگه خریدی چیزی دارید من که دارم میرم بازار، من میرم براتون خرید میکنم، شما به درستون برسید. یه آدم با صفای این تیپی بود که تو دل همه جا داشت. داماد علامه امینی میگه من نیمه شبی بلند شدم برم تو حیاط وضو بگیرم برای تهجد و نماز شب. میگه وقتی وارد شدم اون زمان که برقی نبود، نگاهم افتاد به حجره خادم، دیدم گویی خورشید روشنه، یه همچین حالتی. تعجب کردم که این چیه. میگه رفتم نزدیک که شدم دیدم صدای حرف زدن میاد، گوش کردم، صدای خادم رو میشنیدم ولی صدای اون طرف رو فقط تون صداشو میشنیدم، تشخیص نمیدادم چی میگه. یه چند دقیقه ایستادم همینجوری که چیه این داستان، صدا خاموش شد، تمام شد و بعد از چند لحظه تاریک شد همه جا. من فوری در زدم، خادم اومد، گفتم که چی بود؟ گفت چی بود؟ گفتم این نور چی بود؟ این صدا چی بود؟ خواست تفره بره و چیزی نگه، گفتم من دیدم، اگه به من نگی فردا به همه طلبه ها میگم. دست منو کشید تو و بیا تو، منو برد تو، از من قول گرفت و قسم گرفت که تا ظهر جمعه دندون سر جگر بگذار و من چیزی که الان بهت میگم رو به کسی نگو. اون روز چهارشنبه شب بود، شب پنجشنبه، تا ظهر جمعه دندون سر جگر بگذار. میگه من قسم خوردم براش. به من گفتش که حضرت ولیعصر علیه السلام در زمان غیبت حلقاتی دور حضرت رو گرفتن، که من توی یه جلسه جایی اینو مفصل گفتم، دور حضرت رو حلقاتی اوتاد و ابدال و صلحای دور حضرت رو گرفتن و در هر زمان هستن، رتبه بندی شده، رتبه اول حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم و همینجور. اگر یه کسی از اون حلقه اول از دنیا بره، چون عمر اونا مثل عمر ولیعصر علیه السلام طولانی نیست، عمر معمولیه، اگه یک کسی از اون حلقه اول از دنیا بره، از رتبه دوم یکی جایگزین میشه، از رتبه پایینتر یکی جایگزین میشه و از مردم متدین زمان یکی جایگزین میشه. یار میگیرن ها، الانم یار میگیرن، جایگزین میشه. روز جمعه تا ظهر جمعه یکی از افراد حلقه پایین، اون رتبه پایینتر، از اون رجال الغیب از دنیا خواهد رفت. من تو پرانتز یه چیزی بگم، این خیلی مایه امیدواری ماسا. بعضیا میگن که ای بابا کسی نیست که دست ما رو بگیره. دوستان ولیعصر علیه السلام اینجوری تو بین مردم پخشن. این برای خود من چون یقینی است، تو دعای ام داوود نیمه رجب هم اومده السلام علی الابدال والاوتاد، ابدال اوتاد همینا هستن. این خیلی مایه امیدواری هستش. فکر نکنیم کسی نیست دست ما رو بگیره، کنارمان. ولیعصر علیه السلام عالم زیر نگین انگشترش، این مامورینش هستن برای دستگیری. خدا رحمت کنه آقا جعفرهای مجتهدی رو رضوان الله تعالی علیه. این ولی خدا میگه من که مرحوم آقای مرعشی نجفی میفرمودن آقا جعفر آقا مستقیم با اهل بیت مرتبط بود، یه مرتبه به فرموده امام رضا علیه السلام ایشون پیاده را افتاد به سمت مشهد سالها پیش. میگه تو راه که رفتم را گم کردم، تو راه که رفتم فهمیدم که تو این گم کردن یه سری هست. ترسل کردم، آقا ما مهمون خودتیم، خودت دعوت کردی به امام رضا علیه السلام. میگه دیدم که از پشت مثل نورافکنم، نوری نورافکنی نمیدیدم ولی راه روشن شد، فهمیدم که باید از این راه برم. رفتم وسط بیابان یه خیمه دیدم. وقتی وارد که شدم دیدم همین یاران ولیعصر علیه السلام چند نفرشون اونجا هستن و من شب خدمت اونا بودم. آقا جعفر آقایی که 5 سال پیش مرحوم شد، قبرش الان مشهد هست، هر موقع مشرف شدید زیارت قبر ایشون برید. ایشون دیده بود اینها رو. تا ظهر جمعه یکی از یاران ولیعصر علیه السلام از دنیا خواهد رفت. آقا ولیعصر تشریف آوردن امشب حجره ما، خادم میگفت، اومدن حجره ما، منو دعوت کردن که ظهر جمعه جزو یاران حضرت باشم. آقا برای این اومدن، این روشنایی که دیدی و این نوری که تو به چشمت خورد، البته شاید هر کسی اون موقع بود این به چشمش نمیخورد، این نور مثل این نور نیستش که دیگه به هر چشمی بیاد دیگه. این مسئله بود که دید. داماد علامه امینی میگه من وا رفتم، میگه اینو که دیدم، اولا خادمی که ما به چشم خادم بودن بهش نگاه میکردیم به کجا رسیده که خود امام زمان علیه السلام تشریف میاره تو اتاقش و ثانیا دعوتش میکنن برای اینکه جزو یاران باشن. میگه من دیگه اصلا یه وضعی شد حالم و اومدم بیرون، گیج و منگ بودم. از فردا بیشتر حواسم به خادم بود. روز پنجشنبه که دیدم نگاه کردم، دیدم خادم همون خادمه، آفتابه رو آب بکن و مثلا جاها رو تمیز بکن و فرض کنید مدرسه رو تمیز بکن، همون کارهای عادی خودش که یه مرتبه من رفتم جلو که یه چیزی رو از دستش بگیرم که کمکش بکنم، اشاره کرد که تو قول دادی، یعنی کار غیر عادی انجام نده. روز جمعه شد، از صبح زود من اینو زیر نظر گذاشتم، چون روز وعده بود دیگه. میگه از صبح زود خادم رو زیر نظر گذاشتم، دیدم لباساشو آورد لب حوض شست، رو بند پهن کرد، کفششو شست تو آفتاب پهن کرد. بعد یه مقدار که گذشت هوا گرمتر شد، یه لنگی بس اومد تو حوض مدرسه که معمولا حالا هوا گرم بود میومدن برای غسل جمعه، غسل جمعهشو انجام داد. طلبه‌ها که نمیدونستن چه خبره، حالا داره نظافت میکنه دیگه، میگه من میدیدم اینو از پشت پنجره و گریه میکردم، تا اینکه نزدیکای ظهر که شد دیدم رفت لباساشو از روبن جمع کرد و بخششو بس و کفششو پوشید و اومد لب حوض گرفت نشست و یه مقدار اساسیه که داشت زیر بغلشو آماده. به شدت من دیگه گریه میکردم، یعنی جلو چشمم داشتم یکی از کبوترهای حرم امام زمان رو میدیدم که داره پر میزنه میره، کسی که خبر نداشت ولی من میدونستم. میگه به شدت گریه میکردم تا اینکه صدای الله اکبر مؤذن که اومد اذان ظهر، دیدم خادم بلند شد، یه چند قدم که رفت من دیگه ندیدمش، با تیول عرض هرچی که بود دور شد. میگه اومدم، ایشون اومد وسط صحن مدرسه، شروع کرد زد تو سرش، شروع کرد طلبه ها ریختن بیرون که فلانی دیوونه شدی چرا اینجوری میکنی، خادم کو. خادم خب رفته بیرون بازار کاری داشته. گفت نه شما خادم رو نشناختی، خادم الان جزء یاران ولی اصل علیه السلام خدمت آقا هستش. گفتن چطور مگه؟ من گفتم بهشون که اینجوری بود که همه تأسف خوردن که عجبا یه همچین کسی کنار ما بود، گوهر اینجوری ما نمیشناختیمش. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو وندر دل آتش درا. خیلی اشعار قشنگی تو دیوان شمس مولوی گفته، وندر دل آتش درا، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان همخانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. بنواخت نور مصطفی آن استون حنانه را. پیغمبر وقتی به ستون حنانه تکیه میکرد، سخنرانی میکرد، یه ستون چوبی بود دیگه. بعد از چند روز برای پیغمبر یه منبر دو سه پله‌ای درست کردن، پیغمبر برای سخنرانی میرفت اونجا میشست، رو منبر میشست. اون وقت ستون حنانه ناله زد، اونایی که اهل گوش بودن شنیدن از فراغ پیغمبر، چون رفیقش طالبش تکیه میداد، الان دیگه تکیه نداد. بنواخت نور مصطفی آن استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو. امیرالمومنین علیه السلام شبای آخر عمرشون تو دنیا هستش دیگه، این وجود مقدس و با برکت دیگه یواش یواش داره خودشو جمع جور میکنه برای رفتن. تو ماه مبارک رمضان آخرین سال عمرش، مثل همین ماه مبارکی که ضربت خورد، یه شب خونه امام حسن بود، یه شب خونه امام حسین علیه السلام بود، یه شب خونه دخترشون زینب کبرا بودن و همینجور. نوعنم این شبها دو سه لقمه بیشتر نمیخوردن، یعنی دو سه لقمه افطارشون بیشتر نبود. که وقتی دخترشون گفتن که آقا جون چرا دو سه لقمه، چرا اینقدر کم، فرمودن که دخترم امر خدا نزدیک شده، یعتی امر الله و انا خمیس، میخوام شکمم گرسنه باشه. امیرالمومنین علیه السلام رفیق گرسنگی بود، میخوام شکمم گرسنه باشه. و انما هی لیلتون او لیلتان، یکی دو شب دیگه بیشتر باقی نمونده، و انما هی لیلتون او لیلتان. حتی اون شب آخرش هم، یعنی شب 19 مثل فردا شبی که خودتون میدونید خونه ام کلثوم بود، یه نون و شیر و نمکی گذاشت امیرالمومنین علیه السلام. دخترم بابات کی دو تا خورش داشته، من میخوام به برادرم رسول خدا تعصی بکنم که همیشه یه خورش سر سفرش بود. دیگه مثل این شبهای آخر بچه های امیرالمومنین خیلی نگران هستن، خیلی نگران امیرالمومنین علیه السلام هستن. به خصوص اونی که خیلی از همه نگران تر هستش، امان از دل زینب. این زینب کبرایی که از اون موقعی که 5 ساله بود مظلومیت دید، مثل فردا شبی خب یه قرائن و علائم نشون میداد که امیرالمومنین علیه السلام میگفت من دارم میرم. مثل فردا شبی زینب کبرا گفت آقا جان کسی دیگر رو بفرستید برای نماز، کسی دیگر رو بفرستید. حضرت فرمودن که لا مفر من القدر، دختر جان فراری از قضا و قدر الهی نیست. این چنین نبود که اونا به علم غیبشون بخوان کار بکنن، طبق ظواهر عمل میکردن. بعد از چند لحظه که گذشت گویی زمین و زمان به لرزه در اومد. یه چند مدتی که گذشت، نیمه شبی که شد، یه مرتبه فریادی از ملائک بلند شد، از جبرئیل دوستش بلند شد، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی یا المرتضی. وقتی این صدا بلند شد، بچه های امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه و دخترشون زینب کبری و ام کلثوم اینا ملتهب شدن. چند لحظه بیشتر نگذشت، یه مرتبه پیکر غرقه به خون امیرالمومنین را آوردن. یه مرتبه اون صورت زیبا و نورانی که جز بر خدا بر احدی سجده نکرده بود، شکافته تا پیشانی، غرق خون آوردنش. عجب، زینب کبری دم این در دوتا چهره خونین دید، دم این در دوتا چهره خونین دید. یکی پشت در مادرش رو دید، 5 ساله بود که افتاده بود، و یکی الان داره بعد از حدود 30 سال پدر بزرگوارش رو میبینه که این چنین آوردنش خونه خونین. تقریبا 2 روز، حدود 45-6 ساعت، 48 ساعت، از شب 19 تا شب 21 تقریبا امیرالمومنین علیه السلام این دو شبانه روز بود. اما این دو شبانه روز یه فصلی از زندگی امیرالمومنین هستش که بنده خدا یعنی کی. زینب کبری تو عرض این 2 روز اومد کنار بستر امیرالمومنین علیه السلام نشست. آقا جان یه سوالی ازت دارم. اجازه می‌فرمایید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخترم بپرس، فرصت خیلی هم دیگه باقی نمونده، بپرس. حضرت زینب عرض کرد که آقا یه حدیثی از ام ایمن از جدم رسول خدا شنیدم، می‌خواستم از شما بپرسم که درسته؟ ام ایمن از جدم رسول خدا این حدیث رو نقل کرد که رسول خدا فرمود پسرم حسین رو در یک سرزمینی به نام کربلا روز عاشورا به شهادت، با مظلومیت به شهادت میرسونن، درسته؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخترم این درسته، بذار من یه چیز دیگه هم اضافه کنم بهت بگم، یه چیز دیگه هم من اضافه بر این بهت بگم، و اون این که تو و آل البیت رو تو همین کوفه وقتی که آذین بسته شده هست به اسارت میارن به عنوان خارجی و مردم هل هله میکنن. دختر جان صبر کن، صبر کن، صبر کن. ما عرض میکنیم علی جان این وصیتت رو دخترت خیلی قشنگ انجام داد. زینب کبری انقدر صبر کرد که صبر رو به زانو در آورد، صبر رو به زانو در آورد. وقتی که مثل روز 11 عاشورا خواستن خاندان اهل بیت رو از کربلا به سمت کوفه ببرن، از مقتل، از قتلگاه عبورشون دادن دیگه. وقتی عبور دادن از نزدیک این پیکرهای جدا از سر و این پیکرهای این چنین چاک چاک خورده، زن و بچه ابو عبدالله علیه السلام و آل البیت هر کدوم یه بدنی رو رفتن بالا سرش. زینب کبری خودش مادر 2 شهیده، اما دنبال ابو عبدالله میگشت، میگشت تو این کشته ها دنبال امام حسین. آخه نشونی فرد یا به صورت میشناسنش یا به لباس میشناسن. ابو عبدالله که نه سری داشتن لباسی، اگر صورت و لباسی هم نباشه با انگشتر میشناسن شخص رو، ولی انگشتری هم که نبود با انگشت. اما خب این نشونی ها مال آدم های غریبه است. زینب کبری احتیاج به این نشونی ها نداره، از بچگی با ابو عبدالله بزرگ شد، بوی معطر ابو عبدالله کافی بود براش. رفت یه کاری کرد که اونجا بود که صبر به زانو در اومد، دست گذاشت بعد از اینکه این نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها رو کنار زد، دست گذاشت روی این پیکر بی سر، بلند کرد الهی تقبل من نهاز القربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول بکن. یه مرتبه گویی رسول خدا رو کنارش دید زینب کبری، اون طرفش مادرش رو دید فاطمه زهرا، کنارش دید پدر بزرگوارش علی مرتضی، رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هازا حسین و کمرملون به دما به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، بین سید دست و پازده در خون حسین توست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو قسمت میدیم به وجود مقدس ام المصائب زینب کبری، پدر بزرگوارش امیر المومنین و خاندان اهل بیت، فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما. خدایا قسمت میدیم به محمد و آل محمد، ما رو از یاران و یاوران حضرت ولیعصر علیه السلام در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما. رهبر بزرگوار انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مرزای اسلام، مریض هایی که التماس دعا کردن، مریض های روحی رو خدای به محمد و آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. این ماه مبارک رو ماه آمرزش و رحمت برای هممون قرار بده. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.